verso 2 do falsafa.
خانم صبوریا غایب بودی جلسه قبل؟ نبودی؟ خانم دتروی خانم محمدی خیلی غایب شدی. برای چی؟ بعدن میگی. خانم محمودی بسم الله الرحمن الرحیم. یک نهلهی وجود دارد در دوره بعد از ارسطو به نام کلویون. اینها رهبرشون یعنی بنیانگذار این نهله کسی به نام دیون خروسوستوم. نه خیلی ببندی که پختیم دیگه. اینجا اول سو دیون خروسوستوم نمایشگاه چیه؟ دانشگاه؟ این آدم موعظه هایی دارد. موعظه که میگم چون واقعا موعظه است، وعظه، استدلال اینها توش نیست، فقط وعظه و برای دیگران حرف زدنه درباره زیستن بر طبق اراده الهی. چون این در آغاز به اصطلاح مسیحیت بلا اونجور که یادم تولد این در 40 میلادی، بنابراین با آغاز تعلیمات مسیحی و اراده الهی رو مطرح می کند. همینطور تعبیر دیگری از این می کند، زیستن بر طبق طبیعت. منتها زیستن بر طبق طبیعت در تعلیمات خروسوستوم به معنای عدم کفایت مدنیت یا در واقع نقد مدنیت مادی است. و نقد شهرنشینی ثروتمندان است به نفع روستانشینی فقیرانه و به سر سرتو تکون میدی، سر سرتو تکون میدی. خوبه یا بده؟ معتقد است که سعادت در ساختمان‌های مجلل نیست، بلکه در خیشتنداری و عفت و مانند آن عدالت، دینداری و اینها. میدونید دیگه برایش چی هست؟ سعادت در این هاست. یک برهانی در قرون وسطا اقامه خواهد شد و شما با اون آشنا خواهید شد، به نام برهان آنسلم درباره اثبات وجود خدا. آنسلم یکی از متفکران یا متکلمان به اصطلاح مسیحی است و شهرت بسیار دارد در عالم مسیحیت. یک کتابی دارد به نام تک گفتار، مونولوگ. در اونجا یک برهانی اقامه می کند برای اثبات وجود خدا و این برهان تقدیرش بسیار پیچیده می شود، برای اینکه بعد از او بعضی از متفکران مثل لایبنیتس، مثل اسفینوزا، دکارت این را قبول دارند، بعضی از این بزرگان فکر، بعضی هم اون را به شدت نقد می کنند مثل کانت. ریشه برهان آنسلم به عقیده ما در تعلیمات دیون خروسوستومه، به عقیده ما این طوریه. حالا شایدم یک عقیده است که نشه این رو خیلی خوب توضیح کرد مفتنی بر مستندات تاریخی، ولی من تا اونجایی که به اصطلاح توانستم دقت کنم این اونجاست. برهان میگه که همه بشر تصوری از خدا دارد، هر تک تک انسان ها یک، اصلا این تصور، این نیته به اصطلاح وجود انسانه، غریزی وجود انسانه. و وقتی که به صنع عالم نگاه می کنیم این تصور در ما به آگاهی کامل می رسد. بنابراین حتی آدمی که یه مقدار عقلش کنه در تعلیمات او، وقتی به این عالم نگاه کنه مستقیما نتیجهش اینه که دریابد که این عالم خدایی دارد. مگر عقلش خیلی کم باشه مثل بعضی ها، بعد دیگه اون بگه من در نمییابم. دیوید هیوم در رساله درباره چیز در ببخشید در نه درباره تاریخ در تاریخ طبیعی دین، دیوید هیوم میگه این جمله را اون مینویسه، جمله دیون خروسوستوم را، میگه هر کسی به عالم نگاه کنه، کو اون آدمی که نگاه کنه وجود خدا را در نیابد. دیدی این رو؟ نه جمله را دیدی؟ برگه هر جا من نقل میکنم میگن نگفته دیوید هیوم، و تو از خودت میگی، حرف در دهان دیوید هیوم. میگن دیوید هیوم وبالش رو هیچ کس نمیتونه تحمل کنه در آخرت، مگه نه؟ بله، وزرو و بال دیوید هیوم رو. من میام در دهان او حرفی بذارم، اون وقت مدیون او بشم، بخشی از وبالش در آخرت نم، اونجا آدم خواهد گشت که بگه مسئول این اینه، مسئول اون. روزی دکتر دینانی یا شبی در خانه ما بود در دانشگاه تبریز. من گفتم دیوید هیوم اینو گفته، گفت غیر ممکنه اینو بگه. دینانی رو دیدید دیگه چقدر قشبش بسیار قشب، گفت غیر ممکنه. گفتم نه چه غیر ممکنه، گفته دیگه نوشته. گفتم نشون بده. من اونجا بود دیگه، تو اتاقی که من زندگی میکردم بود و بنابراین کتاب خونه منم بود دیگه. کتاب رو آوردم و نگاه کرد، انگلیسی دینانی خوب نیست دیگه، میدونه نه اینکه خیلی بد ولی خوبم نیست، مثل ترکی نیست. نگاه کرد به انگلیسی و با مفرداتش رو با دقت خوند، با دقت کلمه به کلمه با دقت خوند. دو دو این خوبه یا بده که گفته؟ این گفتن به نظر من بده که اینو کاش نمی گفت. میدونید چرا؟ چون گفته بعدش میگیم که آقا خب دیگه پس وجود دارد دیگه چنین چیزی میگه. نه، این احساسه، بشر احساس مونه، عقل بشر این رو تأمین نمی کنه. متوجهید؟ نگاه میکنه یک چنین احساسی بهش دست میده، اما اینکه عقلم بشه این رو چی کار کنه این معلوم نمیشه. ولی این اون رو نمیگه، میگه همین که ما نگاه کنیم میفهمیم که او وجود دارد. با این همه خدا از ما پنهان است، آشکار نیست. ولی ما می توانیم او را به خوبی تصور کنیم و شعرا در این باره بهترین کمک را می توانند به بشر بکنند، برای اینکه زبان آنها زبانی است که قادر است این را ترسیم کند. همینطور هنرمندان، لذا این آدم وجود خدا را نه با استدلال عقلانی و اینها، بلکه با یک حس درونی و در یک حالت شاعرانه وقتی موتور گرمه، نه با عقل سرد. تفکیکی که بنده قائلم بین دو جور تفکر، یکی عقل سرد، یه ذره اصطلاحش بده، متوجهی؟ یکی هم این که آدم از سر گرمی یک چیزی بگه. این و امروز دینداری غربی بر حسب آن چیزی است که دیون خروسوستوم میگوید، یعنی بر اساس گرمی دل. گرمی دل خیلی این ور اون ور بشه در تاریخ تفکر، این اصطلاحی که من میگم، و پیش بره این مفهوم، میشه تجربه دینی، میشه تجربه دینی که مبنای دینداری جدید غربی. تجربه دینی یک ایراد بزرگ دارد و اون اینه که یک چیز شخصیه. ممکنه دیگران میگن ما چنین تجربه ای نداریم و میگنم تو معلوم نیست تجربه ای که من داشته باشم دیگران داشته باشن، با این دینداری پیش نمیره. دینداری یعنی اثبات وجود خدا. با نگاه به عالم باید بشه برهانی اقامه کرد، برای برهان عقلی سرد. متوجهی؟ سرد که میگم میدونید مفهومش چیه، یعنی یک چیزی که ربطی به گرمای این آدم نداشته باشد، هر جا بره آدم ها بتونن اون رو تحمل کنند. هرهای دیگری وجود دارد داستان مانند درباره کلبیان دیگه ما فرصتمون کمه بگن که مثلا همین چیزی که آقای افتخاری سرش رو تکون میداد بگن که آقا مدنیت خوب نیست و فقیر بودن خوبه یا چیه نمیدونم اینها رو من خودم شخصا باید بفهمید چی میگم وقتی از دست یک نابینایی ببینم کسی گرفته یا یک فقیری را کسی دستگیری می کند بیشتر از آن که خوشم بیاید احساسم بد می شود توجهی بیشتر از آن که بگم بارکلا چه آدم خوش اخلاقی این به اون فقیر رسیدگی می کنه یا دستش رو گرفته می برد دو جور شر در نظرم جلوه می کند یکی شر اخلاقی که حاصلش فقر مادی بشره یکی شر مابعد طبیعی که حاصلش اینه که مثلا یارندی ناقص به دنیا بیاد نمیدونم ولی اینها ما رو دعوت میکنن به یک چنین اخلاق هایی و اینکه ما از دست بیمار و فقیر و غیره بگیریم بیمار به سختی به سعادت میرسد در جهان به نظر من و فقیر لذا من اگر روزی اخلاق بنویسم که نمی کنم این کار رو مثلا میگم بشینم میگم اخلاق عبارت است از چیز اول میگم شرط این که ما راجع به اخلاق بحث کنیم این دو چیزه نباید فقیر باشیم نباید بیمار باشیم برای اینکه بیمار اخلاق نداره هر کاری کرد در قرآن هم میگه که لیس علل عرجه حرج ولا علل مریضه حرج مریض آزاده عرجی بر مریض نیست در تمام نظام های اخلاقی نادیده گرفته شده است این مطلب متوجهی در تمام نظام های اخلاقی این نادیده گرفته شده است اینکه اینا میگیم برای آدم سالم برای آدمی که معیشتش درسته فقیر معلومه خوش اخلاقه دیگه مگه نه بله فقیر معلومه خوش اخلاقه خیلی راجع به اینام بذارید به شکاکان بپردازیم شکاکان یونان و شمه ای از آن چه میشه در اینجا گفت بگیم یادم نیست الان یادم نیست آره اینو پیدا میکنم میگم نمیدونم الان بله بله سعید این که اینها چی میگن به اینها اینو الان نمیتونم بگم یادم نمیاد یه جای دیده باشم واژه یونانیش رو یاد دیدم یادم رفته متوجهی ما بهشون میگیم کلبیون این که آیا در متون یونانی به اینها کلبیون گفته بشه یا نه الان نمیتواند ببینم گفته میشه من نمیدونم یا گفته نمیشه درسته نمیدونم ولی قدر مسلم زندگی بر طبق طبیعت کلبی یعنی آدمی که به اصطلاح این که میگه زندگی فقیران روستایی خوبه یعنی اینکه حتی اقل تربیت مدنی رو داشته باشد هرچه کمتر بهتر متوجهی تربیت مدنی هرچه کمتر بهتر معلومه که اون نظافت و غیره که شما میگید یا داستانهایی که میخوانید اونم جزء تربیت مدنیه مگه نه؟ بله در مدنیت که آدم باید ناخوناشو بگیره یا بلند کرد شرایطی دارد مگه نه؟ در مدنیت که باید کی غذا بخوره کی کجا زندگی کنه خونش چطور باشده زندگی ساده طبیعی بر طبق طبیعی یعنی همونطور که آدم خلق شده زندگیشو بکنه و حد اقل داستانی که میگن اسکندر آمد گفت آقا چی میخوای از من؟ در نشسته بود در یک مثلا کوزه یا چی در لب رود، یه دونه هم استکان داشت، حالا استکان هم نبود، یه دونه کاسه بود، آب برمیداشت از رودخانه با هم میخورد. سرانجام اونم انداخت رفت، گفت بود با مشتم برمیدارم میخورد. یعنی این اسکندر هم آمد میگنداست که آقا چی میخوای از ما؟ گفت بکش بذار آفتاب سایه نکن. آره یعنی بذار طبیعی طبیعی، ما چی میخوایم از تو؟ اینا ویژگی های کلویست. دک نکنید خیلی بده، همیشه وجود داشته یک نگاه کلوی در، یعنی همیشه نهله ای وجود داشته در تاریخ فکر که نگاه کلوی، و من معتقدم در اکثر ماها رگه ای از نگاه کلوی به طبیعت و بشر وجود دارد. توجه ساده باشی چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت، این خوبه آبده، خیلی من خوشم میاد، ولی نگاه کلویه، نگاه کلویه. ساده باشیم چه در باجه یک بانک چه در... خیلی تعلیم خوبیه، متوجهی؟ فرقش مثلا نوع بودن من در ترمینال شرق وقتی دانشجو هستم و بودنم در فرودگاه امام خمینی وقتی الان میخوام به یه جایی برم. خب دو تا دوربین میخواد دیگه، اینها رو برداره و مونتاژ کنه حالات من را در اونجا، وقتی یه کلوچه گرفتم و کنار دیوار نشستم میخورم در ترمینال شرق، و وقتی در فرودگاه مهرآباد مثلا با یه افه میخوام بریم یه جایی. خب میگم آقا به دکتر دینانی، بهش میگم وقتی میخواد سوار بشه، میگم اینو میگه، وا میگه ساده باشیم چه در واجه یک وان چه در زیر درخت. مگه میتونیم باشیم؟ بله، دست ماست. مدنیت خودش رو تحمیل میکند حالات و شرایط مدنیت. در هر جای فرود چیز خواستی سیگار میکشی در اون گاراژ ترمینال شرق، کسی به چی کاری نداره؟ مگه میتونی اونجا در فرودگاه امام خمینی سیگار بکشی؟ حتی اگر کسی چیزی بهت نگه، خودت خفت دست میده که میگن که این سیگار میکشه، اصلا حقوق دیگران را رعایت نمی کنه، میشی حقوق دار خود به خود. این ولی یک نگاه کلوی میشه، ساده باشی. من معتقدم اصلا بشر در موعظه به یک نگاه کلبی، به یک رگ کلبی، فلسفه کلبی، همیشه وقتی موعظه میکنیم این به نظر ما بهتره اینجوری موعظه کنیم. فقط وقتی که کاندید هستیم ممکنه اینو پنهان کنیم، نگاه کلبیمون رو بگیم من میام برای شما رفاه درست کنم، من میام حمام بسازم، من میام بگم کلوی زندگی نکنید، من در متوجهی. من میگم پیفت خاری پرسید چند بار دلت خواهد، من بگم نمیدونم دلت خونه کشه. یونانیش چی؟ بله شاید، من نمیدونم. نمیدونم، خیلی ممنونم، ولی من این لغت رو نمیدونم. کنی کوی کلویو نه، افتخاری باید از تو ممنون باشه که جواب شکاکان در جستجوی نیل به آرامش نفس بود که شکاکیت یونانی مطرح شد، نه از سر به اصطلاح شرارت و غیره. یک استدلالی وجود داشت در بین اونها مبنی بر این که کوشش برای اخذ معرفت کوشش موفقی نیست، بنابراین تبعاتی دارد که به آرامش ما صدمه می زند. علم آرامش ما را به هم میزند. بنابراین اگر نخواهیم و یک بار کنار بگذاریم این علم و دانش را، نفسمون با آرامش میرسد، یک بار نمیفهمیم. بنیانگذار چنین شکاکیت مبنایی پورونه، پورون اهل الیس از شهرهای یونان. کتاب‌های بسیار خوبی هم امروز راجع به پرونیسم نوشته میشه در جهان و افکار اونها رو به اصطلاح تفسیر میکنه. یک حرفی از دموکریتوس وجود داشته، یک پاره‌ای وجود دارد از دموکریتوس که شکاکان به آن استناد میکنند. اون حرف اینه که عسل گاهی در دهان کسی تلخ است. حتما شما هم شنیدید دیگه این رو از دموکریتوس، عسل گاهی در دهان کسی تلخ است. بنابراین اینها میگن کیفیات حسی تثبیت شده نیست که همه جا همین باشد که ما گاهی احساس میکنیم. از طرفی ما به جوهر اشیا دست نمییابیم، عقل نمیتواند کنه چیزی را دریابد. تنها چیزی که ما میتوانیم دریابیم اینه که شی برای ما چگونه پدیدار میشود. به هیچ وجه غیر از این نباید از معرفت حرف بزنیم. ما باید فقط از معرفت پدیداری، اونم مشروط به این شرایط فعلی، سخن بگوییم که معلوم نیست بازم تکرار بشه یا تکرار نشه. یعنی در علوم میگن، مثلا در شیمی اینا میگن شرایط آزمایشگاهی، برای اینکه آزمایشی را تکرار کنیم باید شرایط آزمایشگاهی عیناً تکرار بشه. متوجه؟ مثلا میگن فشار چقدر بود همون باشه، حرارت چقدر بود، همه شرایط باید تکرار بشه عیناً. برای اینکه از یک چیز دو بار پدیدار داشته باشیم عین هم، باید تمام شرایط اون ادراک اول تکرار بشه. میگم مگه میشه؟ بنابراین ما نه تنها مشترکات نداریم در پدیدارها، خود یک آدم هم لحظه به لحظه ممکنه از یک چیز، این موضوع واحد، پدیدارهای مختلف داشته باشد. این خوبه یا بده؟ یک مبنای شکاکیت یونانی اینه. نمیتونیم مفصل حرف بزنیم، ولی یک مبنای مشترک همینه در اکثر شکاکان یونانی که بنیانش هم در تعلیمات پرونه. یک بارم عرض میکنم ساده است، این که عقل ما نمیتواند کنه اشیا را درک کند این مسلم، و میماند این که شی در برابر ما چجوری پدیدار میشود. خب اینم معلوم نیست دفعه بعدم این روی پدیدار میشه. برای اینکه همون پدیدار تکرار بشه، همه شرایط لازم برای حصول اون پدیدار که در بار اول وجود داشتن باید اعاده بشه. اعادهش معلوم نیست، چه از نظر روانی یعنی این شخص دگرگون بشه، چه شرایط محیطی. بنابراین شرایط محیطی روانی ثابت نیست تا من از یارندی پدیدار واحدی داشته باشم. این یک مطلب. یک مبنای دیگرشون تکافوی، به اصطلاح متکافی بودن حجت‌ها در باب امر واحده. یعنی من میگم، فرض بفرمایید مثلا میگم، من میگم عالم قدیمه، یارندی میگه عالم حادثه. من یک استدلالی میکنم، تو فکر میکنی من به کرسی نشوندم حرفم را، خیلی استدلال خوبی کردم. یارندی هم وقتی استدلال میکنیم اینی به همون قوت در جهت مخالف اون اقامه شده. اینو میگن چی؟ بله، اینو میگن تکافوی ادله، یعنی ادله طرفین کف همان. کف یعنی پهلو میزنن با یکدیگر در قوت و ضعف، کف به همان، متوجهی؟ خب اینم یک دلیل شکاکیت شکاکان یونانه. میگن در برابر هر قولی، قول مخالف به همون شدت و حدت، ما میتوانیم اقامه کنیم. من میگم که مرد بده، ایمانی میگه امامی، مرد خوبه، ادله جفتمون به یک قدرته. اون چه من بهش متوسل میشم این که بنابراین بهتر است به جای این که گزاره بسازیم بگیم این چنین است چنان است، باید بگیم به نظر میرسد در اول همه گزاره های ما یک به نظر میرسد به گزاری، بگیم این به نظر میرسد این طوره، به نظر میرسد اون طوره، قطعی نگیم. یا ممکن است چنین باشد، ممکن است چنین نباشد، اینجوری بگیم، ممکن است اینطور باشد. بنابراین فیکس نباید حکم کنیم، لذا تعلیق حکم باید در داخل پرانتز و اپوخه بشه دیگه، به اصطلاح متوجهید، اپوخه واژه یونانی شه، اپوخه یعنی در یک، یعنی اینو نگه داشتن، اپوخه نگه داشتن. در پدیدارشناسی جدید هوسر غیره میگن این به اصطلاح در پرانتز گذاشتن، یعنی همونه اپوخه، یعنی نگه داشتن در یه جایی و راجبش حرف نزدن. نباید خوب، حکم معلقه، حکم اپیستمیک معلقه، حکم قطعی اپیستمیک معلقه برای خاطر اینها. یک دو مبنا، یک مبنای دیگر هم وجود داره و اون مربوط میشه به عمل ما، که عبارت است از ارزش داوری. ارزش داوری میکنیم، میگیم این خوبه یا بده، میگیم اینجا هم هر دو طرف مبهمه. باز پدیداری باید برخورد کنیم و نسبی، بگیم خوب برای یارندی، بد برای یارند، متوجهی؟ برای یارندی یعنی برای مجموعه شرایط یارند. لذا چون این باز متغیر ارزش داوری خود یارندی، برای اون چیزی که دیروز براش خوب بود شاید امروز بگه اینطور نیست. فایرابند یک حرفی میزنه در برزد دربش، میگن که آقا تو اعتقادات چطوریه؟ میگه اعتقادات من هفته به هفته عوض میشه، ممکنه شنبه بیدار بشه و یه جوری دیگه فکر. برای چی؟ میگم برای این خوب شرایط فرق میکنه. مقاله می نویسد فایرابند، عنوان مقالهش اینه: لباس های رنگارنگ خانم لشکری که در زیر زمین خونهشون در یک صندوقی جا درست کرده برای اونها. این عنوان مقالهش، دیوانه است که فایرابند. میگم این چیه آقا؟ میگه یعنی اینه خانم لشکری هر جا خواست بره یه جور لباس نمی پوشه که، مگه نه؟ دانشگاه یه جور لباس میپوشه، مهمانی مثلا دوستش یه جور، مهمانی پدر مادرش یعنی بزرگترها یه جور دیگه، سینما یه جور، فلان فلان. کی بدونه این فردا چی خواهد پوشید؟ معرفت هم همینطور. توجهی تثبیت نیست اینها. بنابراین ما دست کم نمی توانیم بفهمیم که چی برای عامه خوبه چی برای عامه بده، یا چی ذاتن خوبه یا چی ذاتن بده، یا هیچ چیز ذاتن خوب و بد نیست، یا اگرم از ما دستمون نمی رسه بفهمیم این ذاتن خوبه لذا خوب برای من یا خوب برای سه تا نقطه مطرحه و بدم همینطور. میگه بنابراین میگن میگفتن یارنده بهش گفت آقا بپر اینجا نهره، وقتی داشت میرفت مثلا نمازگاه کتاب، گفتن آقا بپر اینجا نهره، گفت نهره چیه؟ شروع کرد بحث نظریه شکاکانه، گفت نهره دیگه خب نمیپری، گفت من چی میشه؟ گفت میفتی پات میشکن، گفت هر دو تخیله دیگه، اینا که نگاهته نیست که نفرید. همینجوری رفت پرون افتاد پاش شکست، برداشتن چند نفر این رو گفتن آقا بیت گفتیم باید بپرین، چون مگه چی شده؟ گفتن خب پاک شد، معلوم نیست، قاطع نیست که یک چیز بدی شده. متوجه خواستم بگم من به نظرم میاد مهمترین شکاک عالم پرون الیسیس، بعد از اون دیگه هیچ کس به اون اندازه شکاک به دنیا نیومد در حوزه تفکر فلسفی. شما بخواهید اصل مخ شکاکیت را ببینید باید تعلیمات پرون را ببینید چجوریه. ببین کانت شکاک در باب ما بعد از تدیه، مگه نه؟ یک چهارمه استدلال پرون مبنای شکاکیت کانته، مگه آنتینومی ها، یعنی احکام جدلی و طرفه. کانت یه نامه دارد منتشر نشده به فارسی، در اون نامه مثلا به یکی از دوستانش نوشته که فلانی میدونی من چرا به این روز افتادم، یعنی کریتیک رو نوشتن، من فهمیدم عقل بشر گاهی برای طرفین یک مسئله به یک قوت استدلال میکند. چهار تا مثال دارد دیگه کانت در جهان شناسی، چهار تا از این مثال ها دارد. یکی نمیخوام که کانت رو بگیم، تا اجمالا میخوام بگم که قدرت پرون رو بفهمید. یکی اینکه جهان آغازی دارد یا ندارد، مگه نه؟ جهان مرکب یا بسیط، در جهان علت آزاد وجود دارد یا علت آزاد وجود ندارد. اینا آنتینومی های جهانشناسی کانت. من به هر دو طرف اینها دیدن در طول تاریخ استدلال شده، اما نمیشه ترجیح داد استدلال کدوم طرف درسته یا قوی تره. یکسان. پس از شوق در پوست نمی گنجیدن، این در نوشته نامه کانته، چون اینها رو فهمیدم این طوریه لذا من این رو نوشتم، یعنی معتقد شدم که ما بعد از طبیعه ممکن نیست. این یکی از استدلال های پرونه برای شکاکیت. متوجهی؟ بله. کل تاریخ پدیدارشناسی مدرن، البته نه علاقه از قدیم نمیدون، یک استدلال پرون مبنای پدیدارشناسی مدرنه که از این پدیدارشناسی هایی که وجود دارد و شکاکیتی که به دنبال آن می آید. شما می دونید تمام هرمنوتیک شکاکانه مبتنی بر پدیدارشناسی جدیده و تعلیمات هایدگر، مگه نه؟ بله. تعلیمات گادامر. هایدگر میگه من به جهان پرت شده هم. دازاین میگه دازاین به جهان پرت شده. میگه یعنی چه؟ میگه یعنی اگر تو رو هم پرت کنن اونجا نمیفتی. متوجه؟ اونجا رو من گرفتم. یعنی اولا پرت شده هم. یعنی جبره. یعنی منو پرت شدم اونجا. چشمم باز کردن دمینه اونه مگه نه؟ یکی هم اونجا پرد شده، یه آدم های دیگه، یه شرایط دیگه. این یکی هم این که دوباره اگر کسی را اینجا پرد کنن اونجا نمیفته، مگه نه؟ واقع بودگی از اون لغت های شگفت انگیزیه که در هایدگر به کار میره، ما که تدریس نمی کنیم خوشمونه. واقع بودگی یعنی حرف های آسانی نیست، این شکاکیت جدید و مدر هرمنوتیک جدید مفتنی بر تعلیم فرونه، متوجهی؟ یعنی منحصر به فرد آدم و شرایط آدم منحصر به فرد. افلاطون درست کرده این را، من معتقدم این شکاکیت را افلاطون تعلیم کرد، گذاشت در یه لقمه درست حسابی کرد، گرفت گذاشت در دهان پرون. کجا؟ در نقد به پروتاگوراس. گفت پروتاگوراس اینو میگه، اونو میگه، اینو میگه، همون چیزهایی را که بعدها پرون گفت. یک دشکاکیتی درست کرد افلاطون، گذاشت در تعلیمات پروتاگوراس که پروتاگوراس را به کلی بتونه نقد کنه از بیخ. پروتاگوراس این چیزها در عقلش نبود. باور کنید این نیست، انسان معیار همه چیز است، شکاکیت نیست. افلاطون بد تفسیر کرد قصدن، افلاطون آدم اینطوریه، یعنی قصدن بد تفسیر میکنه یکی رو. ارسطو هم اینطوری، ارسطو هم اینطوری. اصلا اینا مفسر نیستن که، مفسر نیست نه افلاطون نه ارسطو، اینا فیلسوف هم. فیلسوف وقتی یکی رو تفسیر میکنه حرفای خودش رو میزنه، متوجهی؟ اون رو تفسیر نمیتونه. فیلسوف مورخ فکر نیست، تاریخ نگار نیست، فیلسوف خوده. مثلا تفسیر هایدگر از کانت تفسیره بله؟ تفسیر نیست، تفسیر هایدگر از کانت نه، افتضاح هم من نمیگم، هست حرف خودشو دیگه. تفسیر یاسپرس از افلاطون تفسیره در فیلسوفان بزرگ. فیلسوف که نباید روایت کنه فیلسوف دیگر را، یه جور روایت میکنه، میگه این کیه، این در تاریخ نی، این تولید میکنه اون آدم. پروتاگوراس سئایتتوس تولید افلاطون، مادرش نزاییده، این مادرش اینطوری آورده، افلاطون زاییده او پروتاگوراس را. ما خیلی میکوشیم اینو بگیم، زایش افلاطون پروتاگوراس را بحثش میشه پرو، متوجهی؟ بحثش میشه پرو. پرو میاد، پرو شکاک بود، همه یه مطالب را سئایتتوس بر میداره، میگه اونی که تو میگی اون میگفت اون منم، اون منم، پروتاگوراس اصلی منم نه اون. اون آدم ساده ای بود، به زنش میگفت آب سرده یا گرمه، زنش میگفت سرده، این میگفت من نظر من گرمه، بعد میگفت این چیه، میگفت هیچی، آب هم سرده هم گرمه، تو دستت میخوره به جای سردش، منم دستم میخوره به جای گرمش. باور کنید این رو میگفت، تمام گرایینی که وجود دارد نشون میده این رو میگفت. ولی این همون چیزی را میگه که افلاطون ازش میترسه و در دهانه درست میکنه میذاره. بنابراین بنیانگذار پدیدار شناسی شکاکانه به نظر ما خود افلاطون، خود یک شکاکیتی درست کرده. بعید میدونن دیگه یکی بتونه جمع کنه این شکاکیت رو، خیلی دشواره. منجر شده، به منجر کشیده شده هرمنوتیک جدید، شده مدرن. مدرن یعنی از نوع اونی که در هایدگر اینها تولید شد، رفت پیدا کرد به وجود، فهم رفت پیدا کرد به وجود، یک چیز انتولوژیک شد، متوجه؟ فهم رفت پیدا کنه به وجود، کارش تمامه این فهم، چون وجود هیچ دو آدمی یک وجود نیست. وجود و زمان را شما حتما نخوندید، خیلی کتاب بدیه، خیلی دشوار خوندنش، خیلی دشوار. دورانی که به ما واقعا سخت گذروندن در تحصیلاتمون دورانی بود که این کتاب رو به ما تکلیف میکردن بخوانیم بیایم بگیم چی میگی. بابا تو معلم مایی، تو باید اول بگی چی میگه، متوجهید؟ ما هم بریم بخوانیم یه ذره بیشتر بدانیم. این میگفت که خدا سلامت کند انشالله این آدم، میگفت باید 30 صفحه بخوانید برای شنبه، بیایید بگید ببینیم چی میگه. بعد ما میخوندیم میومدیم میگفتیم مثلا من یارندی تو، اینو میگه اینو میگه اینو میگه، دعوا میشد. این نگاه میکرد با حیرت، نمیگفت چی میگه، خودش اصلا به ما کمک نمیکرد، مثلا این برای ما تدریس میکردی. فکر نکنید دکتر داوری کرد که تدریس نمیکرد برای ما، میترسم این فکر کنید اونه. بعد ما میگفتیم که یارندی من امروز نخوندم قشنگ این 30 صفحه را، این ممکنه بگی تو بگو. آدم هم کم بود، 4 نفر آدم بالاخره. من هرچه گفتم تو در اون تفصیل قائل شو، اختلاف کن. من تا من شروع کردم الف به الف بگو نه این نیست، اونم فلان بذار جربه. اونم معلم کار کشته بود دیگه، یه دفعه منو صدا کرد گفت خیلی استادی، هر وقت نمیخونید با هم جربه میکنید که معلوم نشه اون چی گفته. خب بله دیگه آقا، ما با همیشه نمیرسیم بخوانیم زن و بچه دار. خودت هم یک چیزی بگو دیگه. این باعث شد که من در کلاس‌های دکتری هیچ وقت کنفرانس درست نمیکنم یا فوریزم، هیچ وقت بگن تو فردا اینو بخون بیا کنفرانس بده. این خدا ساعده اینها باعث شدن. معلم خوب اونیه که خودش حرف بزنه، وگرنه یارندی هم میتونه اینجوری دکتری تدریس کنه، مگه نه؟ هیچی نگه. درد این که در وجود و زمان کتاب بسیار سختیه، کتاب بسیار خوبیه، نکنید با کریتیک اینها قابل مگاه، صفحه نا یا غلط یا درست، متوجهید؟ ولی فرزد است. هایدگر بزرگترین فیلسوف مدرن. خب فهم میشه وجودی، میشه انتولوژیک، میشه شخصی، میشه همون فرد شدن. تازه این دیگه یک کلمه جمع کرده خود او در یک لغت آلمانی که بسیار هم لغت بدیه، دازاین، خیلی زبان بدیه آلمانی. الحمدلله رب العالمین من مفرداتشم بلد نیستم واقعا، خیلی یعنی این نعمتیه آدم آلمانی بلد نه، ترکی کافیه برای تلفظ کلمات خشن. دازاین یعنی، دازاین یعنی خود شکاکیت، خود فردیت تکرار ناپذیر، یعنی فردیت تو تا غروب ممکنه فرق کن، متوجهی؟ بنابراین همه چیزت فرق کنه در ادراک و غیره. پرون چیزهایی که گفتم کلی مبنای شکاکیت، 3 تا گفتم، یادآوری میکنم مگه نه؟ 3 تا مبنا گفتم. یکی از اون مبانی که به نظر من خیلی مهمه همون این که ما به پدیدار باید قناعت کنیم، چون عقل ما نمیتونه چیزی. دومی تکافو ادله در موضوعات واحد. سومی در مباحث ارزش‌داوری های انسانی. 3 تا گفتن. مشترکن شکاکان یونان در این تعلیم ها، اما بعضی هاشون یک چیز دیگری بر اینها اضافه کردن که شخصی اونهاست، شخصی استدلال اونهاست. مثلا یکی از شاگردان پرون شخصیست به نام تیمون، تیمون اهل فیلوس، تیمون میگه که ما باید حکم رو تعلیق کنیم به خاطر آرامش نفس، حکم نباید بکنیم طبق اون مبانی. پس چیکار کنیم الان؟ من چیکار کنم؟ مثلا بگم افتخاری مرد یا زنه؟ نمیشه بگه که من نمیدانم افتخاری مرد یا زنه. میشه در زندگی روزمره اینو بگم، من بگم نمیدانم این کاسه است یا بشقابه، این آرده یا مثلا شربت، این که نمیشه که تو آب بیاری من بگم من نمیتوانم بخورم، معلوم نیست این آبه یا یه چیز دیگر، اینجوری نمیشه. پس چیکار کنیم؟ برای زندگی روزمره عرف عام هر منطقه بهترین ملاکه، عادت. و ایراد نگیرید پس ما چجوری زندگی کنیم، همون جوری که عرف عام شما زندگی میکنن، مثل دیوید هیوم دیگه. هیوم هم شکاکه اما میگه بعلام من چکار کنم، میگه زندگی کنم مثل بقیه مردم دیگه، یعنی عادت هست. این از اون حرفاییست که اینها میزنن. یکی دیگر از شاگردان یا پیروان مکتب پرون الیسی، انسیدموس اهل کنوسوس، خدا رحمت کند سهراب سپهری را، اینم یک کتابی دارد به نام 8 کتاب، این انسیدموس کنوسوسی یک کتابی داشته، حالا همه باقی نمانده، ولی یک کتابی داشته به نام 8 کتاب. در اون 8 کتاب حرفای استاد قرآن رو توضیح و تفسیر کرده بوده. چند تا دلیل برای شکاکیت آورده، برای جا انداختن شکاکیت، که بعضی از اونها فی نفسه به قول اون شکارچی ناصرالدین شاه گفت آقا چرا اینو بزن این آهو را، می آورد بعد در خانه می گفت خودم زدم، زنش، هر مردی زنش رو کم و بیش فریب میده، هر مردی زنش رو کم و بیش به درجه ای از فریب این کار رو میکنه. حالا یارنده معتقد این اکادمی که نخواهد کرد این کار رو قایم دید، می آورد می گفت من آهو رو زدم، در خانه پوز میداد، ناصرالدین شاه اینم نزد، افتخاری شکارچی این بود، اون میزد می آورد نزد. آمدن برگشتن در اینجا در 15 خرداد، گفت فلان شده، نگفتن تو این آهو رو بزن چرا نزدی، گفت آقا 16 تا دلیل دارد که نزدن، گفت خب، گفت من پشنگم تمام شده بود، 1، 2، گفت دیگه نمیخواد، برای تکثیر حد اوسط نکن به تعبیر ما، بسه دیگه، این قاطعه، پشنگ نداری چجوری بزنی. 10 تا برهان اقامه کرده انسیدموس کنوسوسی بر له شکاکیت، بعضیاش کفایت میکند اگر جا بیفته، یعنی اگر واقعا کارگر باشد کفایت میکند. یک تفاوت های فرد، خیلی خلاصه میکنم، من همه رام نمیگم، تفاوت های فردی، معتقد است این تفاوت‌های فردی در قد و قامت و رنگ و اینها نیست که فقط بگیم فقط این لاغره، اون چاقه، اون بلنده، این کوتاه، این نیست، در تمامش وجود ما تفاوت وجود دارد، من جمله در ادراکات و تفکرات. هیچ معلوم نیست من جهان را چگونه میبینم و تو چگونه میبینی، بنابراین هرگز ما نمیتوانیم در دیدن یک شی به تفاهم برسیم، چه رسد در باره چیزهایی که باید با عقل استنباط بشه، معلومه که نمیتوانیم به تفاهم برسیم. هر گونه تفاهم مماشات، یکی از حرفای این، مماشات میدونید چیه؟ یعنی مثلا مماشات یعنی چی؟ مثلا تو یه پارچه ای گرفتی، یه گلهایی دارد، یک نقشه ای دارد که من نمیپسندم، اما میفهمم اگر بگم اینو من نمیپسندم یه مده هر وقت اینو میپوشی اذیت میشی، مگه نه؟ میگم خوب مماسات میکنم. مماسات از مشی دیگه، یعنی با طرف راه آمدن، با طرف راه آمدن در مسیری که اون دوست داره. بنابراین تفاهم اپیستمیک مماساته، نه واقعا ما بگیم که تفاهم وجود داره. پس گفتگوی معرفتی گفتگویی است که میخواهیم به سرانجام برسد. اگر واقعا بیستیم میخواهیم به سرانجام نرسد، کسی کسی را اگنا نمیتونه بکنه. خوبه یا بده خانم این داشت؟ دیروز در نمایشگاه بودم، این کتاب چاپ دومش میگفتم ما میآوریم نظریه صورت را اینجا باش مثلا افتخاری ببینه نویسندش هم کی. من هم این سر رفتم در غرفه اونا ایستادن یه چای خوردم، گفتم ما یه جلسه میذاریم این را، بیا تا همونجا. گفتم من نمیام. در جلساتی که بحث و گفتگوست من حاضر نمیشم. میدونی چرا؟ به سرانجام نمیرسه. آدم را نمیتواند اکرام کند. من نمیتوانم در یک بحث جدی افتخاری را اگنا شد بدانید. این میگه مماشات، یعنی یا میگه استاد به ول کن، یا میگه بابا ول کن، یکی بهش یه دونه میزنه میگه ول کن دیگه بده، اینقدر بحث نکن. یا چه اینها بحثای فلسفی نیست که من بسیار مخالفم با افلاطون که تعلیم شفاهی بهتره، یعنی گفتگو مطلب را پیش میبرد. بس یک ذره اگر تفاهم امکان داشته باشد در مکتوبه، مکتوب این طرف بنویسه بره کنار بیسته، رو در رو وقتی هستیم ممکنه مقاومت‌های بسیار بنیادی پیش بیاد. از نحوه نگاه کردن من به یارندی اصلا اون لج کنه بگه هرچه بگه این من نمیپذیرم. شفاهی چی؟ آدم با آدم رو به رو بشه. آدم با آدم رو به رو شد، آقا باید مماشات کنه، یعنی هیچی نگه، بخواد خود من ظاهر بشه، خود افتخاری ظاهر بشه، کنتاکت کلیه، یعنی ناسازگاری کلیه. همیشه همینطور. بایه چی؟ بله دیگه میشه، ولی بسیار دشوار مبنای مشترکی که واقعا مشترکی در خود اون اشتراک میگیم که مماسات وجود دارد که شده اشتراک. واقعا به نظر من اگر بخواد جدی بشه آدم در خودش ظاهر بشه، متوجهی؟ بعید میدونم کسی با کسی بتونه. من بسیار بدن میاد از گفتگو بسیار بدن. بله گودر گفتگویی که امر دایره به این که همدیگر رو قبول کنیم، متوجه یعنی ممون، یعنی خیلی به تهش نریم که تو چی گفتی من چی گفتم و قاطع. یک چیزی من بگم یارنده بگه ممنون دیگه زحمت نمیدم بره، من فکر کنم یارنده گانه شد، باید خیلی ساده لوح باشم که من یک جواب را گانه کردم یا تو قبول نداری. بله میتونیم یه جوری دیگه تدریس کنیم که بگیم که نه فلان، ولی فایده ندارد، ما داریم فلسفه میگیم. میدونید چند سال من شاگرد دینانی هم؟ دینانی میگه تو شاگرد خوب منی. اصلا به من میگه اون روز در یک محفلی خدا شاهده میگه این آدم اصلا برای من مایه انبساط خاطره، یعنی من که شاگرد او شدم فلان فلان خیلی اغراق میکنه، خیلی حالا دوست داره، هر معلمی بعضی از شاگردانش رو دوست داره دیگه بیدلیل. بعد مجبوره که دلیل به تراشه بگه خوب درس خونه خیلی این فلانه خیلی، شاید هم اینطور نیست، اون فقط دوست داره. بنابراین نزدیک هم داره، اجازه داده من بهش نزدیک باشم، شوخی های آنچنانی با من بکنه و خیلی اوپن، خیلی دینانی هم که میدونید خیلی اوپن. با این همه وقتی میایم بحث فلسفی بکنی میبینم سکوت میخواد بکنه، بحث نکنه. رفته پشت سر من گفته گابا گوام سفری نمیشه بحث کرد، مونده در جدل استاد شده، در جدل شده مونده کم کم در این حرف اونه راجع به من مونده کم کم در جدل استاد مسلم الان روزگار. پشت سر من که من در جدل استادم. چرا؟ چون وقتی بحث میکنه میبینه من مقاومت میکنم، وقتی نمیخوام دیگه، یعنی بگم آقای دینانی فرمود بذار، وقتی با همه مقاومت میکنم میبینه نه خیر آقا نمیشه بحث کرد. بنابراین تفاهم نداریم. اگر بخواهیم خودمون ظاهر بشیم هی باید با هم حالا درگیر بشیم، نچسبه مسافرت به ما یا یه شب نشستیم یا قضا میخوریم، باید درگیر نشیم. بنابراین بحث جدی فایده نداره. تیمون انسیدموس آگریپا، یکی از یونانی ها، آگریپا چی گفتی؟ همونه همونه، بله دیگه، تکثیر حتی وسطه دیگه، هم میگم بقیهش هم آگریپا. باید برید خودتونم بخوانید، من نمیرسم همه را زیاد توضیح بدم. آگریپا هم از این دست آدم هاست در یونان. وقتی میگیم شقاقان یونان، آگریپا هم باید مطرح بشه که چه جور آدمی. یکی از من در هر کدوم اونی که به نظرم برجسته است عرض میکنم، وگرنه مشترکن در خیلی از استدلال. آگریپا یک حرفی زده میگه یکی از ویژگی های معرفت اینه که برای اینکه از سیر گهگرایی یعنی پسرفت بی پایان نجات پیدا کنه، همیشه میرسه به فرضهایی که رگرس را بند می کند، پسرفت را بند می کند، وگرنه پسرفت دیگه، یعنی هی این از اون، یعنی تسلسل. یعنی میگیم یا تسلسل میشه تسلسل و تسلسل محال، پس باید یه جایی چی بشه. اینو میگه، میگه این چیزها اکثرا جزمی و استدلال ناشده اند. آن چیزهایی که بند می کند سلسله را در بحثای معرفتی، اکثرا اونها قاطعیتش روشن نیست. برای اینکه سلسله را بند آورد پذیرفته می شود به عنوان یک طرز جزمی، پس اکثر اون چیزهایی که در طرف سلسله اند فرضهای جزمی اند، و اگر این فرضهای جزمی برداشته بشه هیچ معرفتی تثبیت نمیشه. میگیم یه دونه مثال بزن، حالا دوتا مثال نخواستی، میگه یه دونه مثال از همون مثال اصلی که ارسطو در برهان رگرس در پسرفت میره به اصل امتناع تناقض میرسه. میگه چیزهایی هستند که برهان بردار نیستند، میگه اونها خودشون خود بینند، متوجه فی نفسه بینند و آشکارند، فی نفسه بین وجود ندارد. میگه خیلی بده، یعنی همین اگر واقعا حرف درستی باشد کافیه بده. اینم از اون حرفای آگریپاس، بقیه یه حرفاش هم هست البته. ولی این چارچوب اشکالی که او در معرفت می آورد همینه که این بندآورنده سلسله های بحث همیشه خودش فرض جزمیه و به اصطلاح تحکمی است، خصلت تحکمی دارد. پس یا چیزی را نمیتوانیم اثبات کنیم یا باید به یک فرض تحکمی دست بیابیم یا متوسل شویم، وگرنه نمیتونیم چیزی را اثبات کنیم. چکاکان راجع به علیت هم یک نظر مشترک تقریبا دارند. میگن که علیت رابطه مبهمه، به هیچ وجه نمیتوان دریافت که چیزی علت چیزیست به واقع. بله در تبیین، در مقام بیان، ما برای این کس از صدای چیه این آقای این صدای دکتر غفاریه؟ بله ببند آقا این در رو ببند، واقعا امروز صدا زیاده در این دانشکده. یه جا رو باز کنم، خیلی واقعا بد صدا زیاده در دانشکده. اول صبح که آدم نباید حرف بزنه، یعنی ما معلمیم داریم حرف میزنیم، صبح بیدار شد آدم باید سکوت کنه بشینه یه جا دیگه، مگه نه؟ بله من خیلی بدم میاد یکی صبح بیدار بشه خاطره بگه یا خوابش رو تعریف کنه، یا از من بپرسه تو چطور خوابیدی، میگم به تو چه انکرین منکرین که نیستی، سوال میکن که به کسی چه که دیگری چطور خوابیدی. ولی برای اینکه نمیتونه بفهمه، مگه نه؟ من هر قد توضیح بدم تو از کجا میفهمی من چجوری خوابیدم؟ وقتی بیدار شدید به همدیگر فرصت بدهید تنفس کند اون طرف، یعنی به خودش میآید. تا بیدار شدید بچسبید به دیگری که تو چطور خوابیدی، چی میخوری، چکار میکنی، کجا میری، برنامه چی. از چه صبح که آدم حرف نمیزنه، ما معلمیم صبح داریم الان اول صبح حرف میزنیم. میگه ما علیت را نمیتوانیم تثبیت کنیم بین آنچه علت و آنچه معلول مینامیم. اینها برای سامان بخشیدن به زندگی و درک ما از اطراف است. عیب ندارد، متوجهی؟ یعنی بکنیم این کار رو. اما اگر کسی فکر کنه چون چنین تصور می کنیم چنین هم هست، این قابل اثبات نیست، این قابل اثبات. اگر علیت واقعی هم در کار باشد، آنقدر فرایندش پیچیده است که ما نمیتوانیم بشناسیم. تمام مباحث ما در باب علیت ساده سازی و گرد کردنه. به تعبیر ما چطور ما رقم را پیچیده شد گرد میکنیم در ریاضیات، مگه نه؟ بله گرد میکنیم، میگیم 9 ممیز 587 و 200 و فلان، میگیم آقا چی؟ 9 ممیز 559 گرد میکنیم. در مبحث علیت ما گرد میکنیم، گرد کردن رو میدونید یک مفهوم ریاضیه، اونجور نگاه میکنید نمیدونید گرد کردن چیه؟ یک مفهوم ریاضیه، یعنی ساده ساز. تمام تعلیمات بشر در باب فیلسوفان گذشته در باب علیت گرد کردن و ساده سازی، ساده سازی میکنیم و به مفهوم علیت میرسیم. اگر هم علیت واقعی وجود داشته باشد ما از کجا بفهمیم؟ متوجهی؟ ما نمیدونیم. همینه که ما اسمش رو میذاریم علیت و روی اون زندگی میکنیم، حرف میزنیم و غیره. از طرف دیگر احکام جدلی و طرفین وجود دارد. ما از هر چیزی بگذاریم از این نمیگذاریم. یکی اینه خدا نامتناهیست یا متناهی. شما که میگید خدا، خدا نامتناهیست یا متناهی؟ بگید نامتناهیه، میگیم خودتون گفته بودید که خداوند نامتناهیه، یعنی شما در تفسیرتون گفته بودید نامتناهی بی‌هویت. مگه نه؟ بنابراین چنین خدایی به چه درد می‌آورد؟ هویت معین داشته باشد. بگید متناهیه، متوجهی؟ میشه یکی از این چیزهایی که در عالمه دیگه، از کل عالم پس کمتره، از کل عالم پس کمتره، جز شی که نمیتواند کل شی را پدید آورد. میشه یکی از این اشیاء این عالم دیگه. بخواید از این عالم بیرون ببرید به عنوان اینکه چیز، اون بی‌هویت میکنید، یا خدای بی‌هویت میسازید یا خدا را شیعی از اشیاء عالم میکنید که میشه جزئی از این عالم و جزء شی بر کل شی نمیتونه احاطه داشته باشد در پیدایش و ماننده. خودشون با این برخورد نمیتونن، ولی اونهایی که از اینها دفاع میکنن وقتی برخورد بکنن میگن که یعنی سلف رفلکشن، یعنی برگردونیم اشکال را به خودشون، میگن حکم شما هم قاطعی نیست. میگن جدیدی ها میگن قاطعی نباش. نه بله، خب قاطعی نباشه، اینم معلوم نیست ما درست بودیم یا درست نیست. یعنی حتی اینم که ما باید شک کنیم معلوم نیست، واقعا هم اون موزل را حل نمی کند. برگرداندن ایراد به خود شکاک، ببین اینها اگر به مثلا تارسکی بخواد جواب بده، میگه زبان، سطح زبانش فرق می کند. متوجهی؟ سطح زبانش فرق می کند، شما نمی توانید. مثل شبه دروغگو. متوجهی؟ شبه دروغگو رو چجوری حل می کند تارسکی؟ میگه سطح زبانش فرق می کند، زبان چند دست در اینجا. ولی اگر فلسفی بخوان جواب بدیم، ببین این نمی شود که من یک اشکالی بکنم، تو بگی این اشکال شامل حرف خودت هم میشه، میگم خب بش لالا فیلر که شامل حرف توه. بله، تو از اون سهم خودت باید جواب بدی. متوجهی چی میگم؟ بله، حکم کلی دارم میکنم که تو نمیتوانی به این دلایل حکم، تو باید به این جواب بدی. تو چرا برمیگردونی به من که من نمیتونم این حکم رو بکنم؟ من از این برگردوندن چیزی نمیفهمم واقعا. متوجهید؟ وقتی بگیم که شکاک میگه همه چیز غلطه، پس حرف خودش هم جزء این همه چیز، این هم غلطه، میشه چیزی مثل شبهه دروغ و معما سازی که نمیخوایم بکنیم. که ما باید با هر پای شکاک کنار بیایی که آیا ما علیت رو در جهان میفهمیم یا نمیفهمیم، چه کار داریم حرف اون درسته یا درسته، حرف اون شامل خودش میشه یا نمیشه. متوجهی چی میگه؟ لاغل اون مقدارش که بر علیه معرفت ثابته ما باید جوابگو باشیم، یا دست برداریم یا جوابگو باشیم. میشود شکاکان بدید کم کم انشالله چند جلسه ما در خدمتتون هستیم. آقای ما بدونیم کی به فلوتیم بپردازیم. یعنی آه ولی من بدونم که باید پلوتین را به شما توضیح بدم. ممنونم از توجهتون.